سالم، سلامت جسم و روح. ویزیت رادیویی. خانواده ایرانی همه و همه در ساختمان پزشکان. لحظه به لحظه همراه سلامتی شما و خانوادتون هستیم. ما را از رادیو جوان بشنوید. ساختمان پزشکان.
وقت عاقبت شما بخیر، ممنونم که با ما همراه هستید. آی دکتر، چون گفتید منشأ و پیشگیریشو در واقع مقدم دانستید، بذار اینجا شروع بکنم که مهمترین داستان تو بحث بیماری های دهان دندان با همین بحث مسواک و نخ دندان دیگه، درسته؟
ببینید، مسواک و نخ دندان که ما استفاده میکنم اون نسج سخت و بیشتر پیشگیری از یه نوع بیماری که اونم پوسیدگی های دندانی است. عزیزان توجهشون اینو داشته باشن که دندون که پوسیده میشه یه بیماری عفونیه. حالا بیماری عفونی هستش که نسج سخت رو درگیر میکنه، درنش تصورشون از پوسیدگی دهان با مثلا بیماری های میکروبی دیگه متفاوت نباشه. یه نوع میکروب هایی هستن که بای پروداکتشون یا وقتی که از خودشون مادهی که آزاد میکنن مواد اسیدی باعث میشه دهان پوسیده بشه. چرا اینو عرض کردم؟ اگر ما پوسیدگی دهان و یه بیماری عفونی ندونیم، باز میشه راه پیشگیری ازش هم خوب ندونیم. همینجا تو پرانتز بگم، بررسی هایی که انجام شده اولین علت پوسیدگی توی دهان فرزندان مادرشون هست،
به خاطر اینکه مثلا شیشه
شیره. بله، ارتباط بیشتر اول فرزند با مادر دیگه. یعنی بررسی هایی که کردن کسانی که دندون های مادرشون سالم تره، در آینده میزان پوسیدگی هاشون خیلی کم تره. ممکنه اینو مادر ندونه، حتی مراجعه کننده ها ممکنه خودشون دندوناشون پر از پوسیدگی باشه، همش فکر بچه فرزندشون باشن، ولی این تو نظر داشته باشن که یعنی شایع ترین بیماری عفونی که داخل دهان رخ میده همین پوسیدگی دندان ساده است که ما اصلا خیلی آره اصلا اینو پوسیدگی نمیدونیم. این پس نکته اول. اون مسواک و خمیر دندونی که شما فرمودین بیشتر واسه یه نوع از اون بیماری ها هست. بیماری های دیگه ای هم توی نسج نرم دهان رخ میده که ما حالا خیلی وسیع هم هست، معمولا اکثرش هم خدا رو شکر خوشخیم هست و چیز خاصی هم نیست، ولی اینی که واسه پیشگیریش ما باید چیکار بکنیم، همون کاری که واسه پیشگیری های عرضم به حضورتون دندونامون انجام میدیم. بین 6 ماه تا 1 سال یکی از همکارا اگر دهان رو حین چکاپی که میبینه ببینه، ضایعات رو یعنی اگر مشکلی باشه رو معمولا تشخیص داده میشه. روند پیشرفت یا پروگرس بیماری های دهان اینجوری که معمولا اول یه لکه های سفید یا قرمزی توی دهان ایجاد میشه، بعد اینا پیشرفت میکنه، حالا به سمت خیلی درصد محدودی، خیلی نادر بگم مثلا زیر 5-6 درصده که به سمت بدخیمی خدایی نکرده سرطان ها پیش میره، ولی به طور معمول بیشترین راه پیشگیریش مراجعه به دندان پزشکیه. این یه مورد. حالا ما خودمون به عنوان کسی که داریم رعایت بهداشت دهانمون رو انجام میدیم چه چیزایی رو بررسی باید بکنیم؟ به طور معمول وقتی رعایت بهداشت میکنیم هر گونه تغییر عوام یا ابعادی تو بافت نرم دهنمون دیدیم، از کردم تغییر ها نه فرمش. ممکنه فرم دهان یا فرم شکل آلوول یا استخون هر فردی با هر فرد دیگه متفاوت باشه. یعنی که اگر من مثلا تو یه جایی از استخون لثم یه کوچیک برجستگی هست، این لزوما دلیل بدیش نیست اگر از اول بوده. یعنی مقایسه نکنن مثلا بگن مثلا خانم آقا چرا من تو دهنم اینجوری هست تو دهنم تو اینجوری نیست، ولی کلن اگر بخوان تو ذهنشون باشه سریع ترین راه پیشگیریش اینه که هر گونه تغییر ابعاد، رنگ یا قوامی توی نسج نرم دهانشون دیدن سریعا به یه همکار مراجعه کنن. خیالشون هم راحت باشه بالای 90-90 خورده درصد از اینها چیز خاصی نیست. اصطلاح پزشکیش یا انگلیسیش میگن نورمال وریایشنه، یعنی تفاوت‌های فردی بین افراده، ولی حداقل بین 6 ماه تا 1 سال یه بار چک بشن این تغییرات رو خودشون هم گزارش بدن خوبه.
بسیار متشکرم از شما. و کسانی که تازه به جمع ما اضافه شدن یه بار دیگه من بگم، غیر از 3881 راه پیامکی 2265-2103 شماره تلفن مطب، نشانی ما و آدرس ما در فضای مجازی پزشکان 88 که آخرش عددی هستش، حتی اگر شما فارسی هم تو فضای مجازی ساختمان پزشکان رو جستجو بکنید به راحتی پیدا میکنید. اون لوگوی قلب صورتی و به هر حال اگر سوالی هم دارید، تصاویری هم میخواید بفرستید، همون قلب صورت چه ببینید که نماد ضربان قلبم داره، به راحتی پیدا میکنید. یه خورده سخت میشه اون موقع پرسیدنش. حالا توی بخشی از برنامه انشالله اگه بشه برنامه رو بشنوید، اونجا سوالات رو هم مطرح میکنم. اونایی هم که حرفه‌ای و پروپاگورس همراه ما هستن و پزشکان اشتراکش دنبال میکنن، حتما ورودای دکتر رو هم دیدن دیگه، اون رو هم دوستان گذاشتن تو فضای مجازی و ما در واقع برنامه کاری رو هم اونجا استوری نمیدونم لبن دیروز من گفتن کلمات داستانک کردیم، ننویسید آقا داستانک گفتم، داستانک کردیم، اون رو هم اونجا ببینید. عرض کنم خدمت شما که بریم کم کم گفتگوم رو ادامه بدیم با دکتر، حالا نوبت هم زیاده، بالاخره سر اونها هم صحبت خواهیم کرد. بعد آیا دکتر غیر از بحث پوسیدگی شایع‌ترین بیماری های دهان و دندان چی میتونه باشه؟
معمولا چیزی که به طور روتین توی دهان افراد رخ میده، یکی یعنی باهاش درگیر هستن، یکی آفتا هستش که معمولا خیلی مراجعه کنن اگر راجع به سوال دارن.
خیلی هم ازش سوال
آره.
اومده.
حالا بپرس. تبخال هست. حالا همین راجع به همین دو مورد که بیشترین شایع ترینشون هست، حالا گفتم اون اگر تو ذهنشون اون تغییر ابعاد رنگ قوام تو ذهنشون باشه که هر تغییر رو گزارش بدن، خیلی از مشکلاتشون حل میشه. ولی حالا این دو مورد شایعه که معمولا با اینا نیست و راجبش صحبت کنیم. آفتای دهانی. آفتای دهانی منشأشون چیه؟ برخلاف تصور عموم آفتای دهانی اصلا منشأشون باکتری، ویروس چیزی نیست. معمولا یه بیماری خودیمنی هن. به چه منظور؟ اینه که دفاع ایمنی بدن یا سیستم دفاعی بدن به اشتباه یه قسمتی از بافت دهانو اشتباهاً مهاجم در نظر میگیره و اونو شروع میکنه تخریب کردن. بیماری خودیمنی اینجوری هم دیگه، یعنی ما مثل سیستم دفاعی، مثل سیستم پدافند داریم تو بدنمون، این سیستم دفاعی ما بعضی وقتا یه قسمتی از بافت رو به اشتباه مهاجم تشخیص میده و شروع میکنه به تخریب اون. این فلسفه وجودی آفتای دهان هست. حالا پس این تصور که مثلا بعضی از عزیزان فکر میکنن که مثلا یه وسیله عفونت داشته، یه چیزی ویروس داشته، یه چیزی میکروب داشته، یا یه محیطی رفتن، مثلا چه میدونم رفتن توی محیطی دندان پزشکی بعدش آفت زدن، این تصور که اون محیط عفونی بوده غلطه، یه بیماری خودیمنیه. این از این. حالا چرا این بیماری خودیمنی ایجاد میشه؟ معمولا تو هر کسی یه عوامل تحریک کننده داره. به طور معمول چیزایی که هستن مواد تند، فلفلی، سس‌های مختلف، چیزا هر کسی باید بدن خودشو بشناسه. یه جور حساسیت هست. شما دیدین مثلا پوستتون که حساسیت میشه، مثلا قرمز میشه، برجسته میشه، تو داخل دهان این حساسیت ها اینجوری خودشو نشون میده که دفاع بدن یه ناحیه رو تخریب میکنه. حالا این پس علتش شناختیم، پس اصلا علتش میکروبی و اینا نیست. حالا بعضی از عزیزان میگن من هر دفعه آفت میزنم مثلا آنتیبیوتیک مصرف میکنم خوب میشه. این پس چرا؟ این همزمانیش اون آنتیبیوتیک علکیه. بله، شما دفاع بدن که به اجرا حمله میکنه، بعد بدن اونجا رو بازسازی میکنه دیگه. شما که شروع میکنین آنتیبیوتیک خوردن، آنتیبیوتیک هم نمیخوردین، اسمارتیز میخوردین،
بازم
همین بعد از چند روز خوب میشد.
یعنی نخورن اسمارتیز بعد دندوناشون
بازه. آره ولی در نتیجه همزمانیش بوده. حالا پس من واسه این درمان های آفت من چه واسهش درمانی بیاندیشم؟ معمولا درمانش علامتیه، یعنی پمادهایی که تو بازار هست، وسایلی که تو بازار هست، همش درمان علامتی میکنه. یعنی چی؟ یعنی اون درد و سوزشو ما به وسیله اون درمانهای موضعی از بینش میبریم.
یعنی که واسه خودش خوب شه.
آره، مثلا بخوام مثال بزنم، مثلا آفت دهان اگر درد داشته باشه، مثل سردردی که ما داریم. حالا سردرد شما استامینوفن میخورین، سردرد خوب نکرد که،
مسکن بوده
با. آره، فقط باعث شد که شما اون درد سردردو متوجه نشین. تو آفت دهانی هم همین جوریه. شما اون آثار تخریب که درد و ناراحتی تولید میکنه رو باعث با یه اون موادی که مثلا روش میذارین باعث میشه که عرضم به حضورتون دردشو احساس نکنین. پس یه روند داره. حالا استفاده از اینا اشکالی داره؟ نه، اشکالی نداره، بسته به میزان تحمل یه فردی است. پس درنش تو ذهنتون راجع به آفتای دهانی باشه، علت میکروبی ویروسی اصلا نداره. در ما موارد تحریک کنندش میشه استرس باشه. خیلی چرا مثلا عزیزان بعد از محیط دندون پزشکی این اتفاق میفته؟ چون محیط دندون پزشکی ذاتن یه محیط استرساییه. شما میخوای وارد اینجا بشی، آمپول بهت بزنن، دندون تو چرخ کنن، از این چیزا بعدش هم پول بگیرن.
یادم انداخت دکتر، ترسیدم همینا.
بله ذاتن یه محیط استرساییه دیگه. خیلی از عزیزان پیش میاد که میگه من هر دفعه میرم دندون پزشکی بعدش آفت میزنم.
میخواین دکتر یکی از این بحثای استرس رو کم کنی، پول رو نگیری؟
آره نمیشه. یا مثلا غذاها، مثلا من خودم شخصا چیزای تند که میخورم آفت میزنم. هر شخصی باید خودشو بشناسه
بدونه چیه.
معمولا خیلی از عزیزان مثلا قبل از امتحانایی که دارن، مثلا یه حجم عظیمی از مراجعه کننده قبل از امتحان این کنکور سراسری که امتحان موقعش هست، یه هفته قبلش یه حجم عظیمی آفت میزنن.
استرسه.
درنش درماناش اینه. این پس مورد اول. تبخال حالا چیه؟ تبخال یه منشأ ویروسی داره. یه سری ویروس ها هستن که میرن روی اعصاب بدن ما، معمولا تو عصب پنج مغزی قرار میگیرن، چند وقت یه بار تو محل زندگیشون اینه، کاری هم به بدن ندارن. خیلی هم تو افراد شایع هست. خب بعضی از وقتها اینم با استرس، همین چیزای غذاهای تون، عوامل تحریک کننده
تحریک
میشه، یا اصلا ما عرضم به حضورتون سرما میخوریم، دفاع بدن ضعیف میشه. یعنی یه ویروسی هست که میره روی اعصاب بدن میشینه، هیچ کاری هم نداره، فقط چند وقت یه بار از توی مسیر این عصب پنج مغزی که معمولا میاد روی صورت میاد قرار میگیره که بازخوردش روی پوست بدن هست، این ویروس میاد روی این سطح. پس تبخال برخلاف آب منشأ ویروسی داره. علت تحریک کنندش چی بود؟ همینایی که عرض کردم، شبیه آف بود. حالا درمان ریشه‌کنی داره؟ یعنی ما میتونیم یه کاری کنیم که من دیگه تا آخر عمرم تبخال نزنم؟
نداره،
چون نمیتونیم اون عصبه رو از بین ببریم. اگر اون عصبه رو بخوایم از بین ببریم، خیلی چیزامون از بین میره.
بسیار.
این از این. درمانهاش هم درمانهای موضعی ضد ویروسی هست. حالا درمان سیستمیک هم میتونن انجام بدن، ولی تو ذهنشون باشه که درمان قطعی این نداره، باید باش مدارا کنن.
یک سری از پاسخ‌ها رو می‌ذاریم عین گفتگو. یه دی هم روی اعصاب آدم راه میرن، این کارو نکنید.
بله دقیقاً این همین.
بزرگای بریم طبقه پنجم، جایی که بچه‌های میان که دوا و در آرامش همه ما هستن، کلی هم مادر منتظرن، چشم انتظار سوار آسانسور شی. بریم طبقه پنجم.
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
زهرا هستم، 34 هفتمه، بچه اولم.
مبارکت باشه زهرا خانم. بچه اول چطوره؟
خوبه دیگه، چون دو تا هم سخت داشتم خیلی برام شدید.
بعد چند سال مامان شدی؟ با این باردار شدی؟
بعد 3 سال.
3 سال ولی دو تا سخت داشتی؟
بله 1400 دو تا سخت کردم دیگه، این جواب گرفت. کلا خونه خودم ول کردم، اومدم خونه مامانم خوابیدم.
دو تا سخت دیگه داشتی توی چند هفته بود؟
8 هفته بود. یکشو که خبر نداشتم تا با خبر شدم افتاد، اون یکی هم قلبش تشکیل شده بود ولی نزد.
بعد کلی نگرانی داشتی برای این بچه خانم؟ زمانی که متوجه بارداری شدیم تا رفتی صدای خوشگل قلبش رو شنیدی برامون تعریف؟
من خب اصلا دیگه نمیخواستیم بچه، بعد یه هوی شدش، رفتیم آزمایش دادیم و بعد فرستادن سونوگرافی، صدای قلبش شنیدیم.
آه یعنی همون اول که رفتیم قلب تشکیل شده بود؟
بعد دیگه همه چیش بره بار پیش رفت.
که ای دنیا میاد انشاءالله؟
والا میگن یا آخر این هفته دنیا میاد یا 2 هفته دیگه. میخواد زود دنیا بیاد دیگه، خیلی عجله داره.
دختری یا پسر؟
پسر.
کی خیلی خوشحال شد؟
همه خوشحال شدن دیگه، چون مثلا دو تا هم سخت داشتم خیلی مثلا خوشحال شدم.
خب دوران بارداری هم سخت گذشت و اینکه نه، حالا با همه استرس ها خوب بود؟
استراحت بودم دیگه، چون دیابت بارداری هم گرفتم دیگه سخت ترم.
مراقبت ها زیاد بود و سختی
خیلی.
انشاءالله که سلامت بشه. مبارک.
قربونت برم.
بسیار خوب، تقریبا 25 دقیقه از برنامه گذشت. میخوایم کم کم بریم سراغ سوالات شما و نوبت هایی رو که بدیم به شما. پزشکان 88 نشانی ما تو فضای مجازی هم فراموش نکنید، سوالاتتون رو زودتر بپرسید، تصاویر رو هم اگر میخواید بپرسید بپرسید. من میخوام با اختیارات خودم با اجازه آقای مشتاق خان حسنی یه دونه بدون نوبت یه سوال بپرسم، چون خیلی پربحث آمدن بود، بعد کم کم میریم دیگه سراغ سوالات و تلفن ها. آقای دکتر، خانواده هایی که چون از طبق پنجم الان برگشتیم دارم این سوال میپرسم، خانواده هایی که فرزند کوچیک دارن دارم این سوال رو باهاش تلفیق میکنم، خیلی درگیر این داستان هستن که یه تصور به نظر من البته اینجوری فکر کنم شما اصلاح بکنید نادرست، که دندون شیریه دیگه ولش کن و بذار باشه و اینا، و در کنار اونم یه سوال دیگه که آقا مثلا بچه‌م 3 سالشه 4 سالشه اکی باید حتما مسواک بزنه اینا. به نظرم راجع به اینم صحبت بکنیم خیلی خوبه.
ببینید دندون‌های شیری سرمنشه شکل‌گیری دندون‌های دائمی تو دهانم هست، یعنی اینکه
خیلی نکته مهمه.
اولا پوسیدگی دندون‌های شیری باعث میشه یه عامل عفونی تو دهن باشه. خب وجود این عامل عفونی باعث میشه که دندون‌های دائمی هم که رشد پیدا میکنن از اول تحت، یعنی شما تصور کنین دندون دائمی که داره تو محیط دهن رشد پیدا میکنه از اول در معرض پوسیدگیه، در معرض میکروب هاست،
شرایطش مهیاست.
بله، یعنی اون میکروبه آماده است، اسید هم داره آزاد میکنه. این یه نکته. یه نکته دیگه هم که خیلی وقتا والدین مراجعه میکنن میگن که ما دندون بچه‌مون پوسیده رشد پیدا کرد، یعنی از تو لثه پوسیده اومد بیرون.
درسته؟
آیا این درست؟ بله. چجوری درسته؟ پوسیدگی از طریق ریشه دندون شیری میتونه به تاج دندون دائمی که نهفته است برسه. خب اینو اولین بار بهش میگن، اسم نوع بیمارش هم گذاشتن پدیده ترنر یا ترنر سیندروم، یعنی اولین بار این دانشمند اینو کشف کرد که پوسیدگی از طریق ریشه دندون‌های شیری میرسه به تاج دندون دائمی که هنوز توی لثه است، یعنی تو دهن نیست. دانش این حرف والدین ممکنه درست باشه، ولی علت این فکر میکنن اون وقت جنس دندونا، مثلا تصوری میشه که جنس دندونا ما خانوادگی بده، از اصلا داشت رشد پیدا میکردن پوسیده در اومد، نه جنس دندون نیست.
درست.
این عدم رعایت بهداشت رو دندونای شیریه. پس دانش تو ذهنشون باشه از دست دادن دندون، پوسیدگی دندون، از بین رفتن دندون ها سرنوشت نیست، ژن نیست، کمکاریه. 90% 80% کمکاریه.
حواسشون باشه.
از کی هم بعد بزنن؟ از اولین باری که از اولین موقعی که دندون تو دهن رشد پیدا میکنه. بله، وظیفه پدر مادر هست که با مسواک واسه فرزندشون مسواک بزنن.
سلام دوباره به شما و همینطور شما که امروز چه خبر پشت در مطب. بریم به نوبت اول رو بگیریم. بیا آقای بزرگواری با دختر خانم نازنین 7 و نیم سالش.
شماره 71.
دختر بچه دارم که 7 سال خورده ایشه، یکی از دندونای شیریش نیافتاده و یه دندون از پشت این دندون داره کج میاد بیرون. خواستم بپرسم آقای دکتر کی باید اورتودنسی کنیم و آیا اورتودنسی سریع لازمه یا نه؟
ببینید رشد دندون دائمی در پالاتالی یا داخل تر از دندون شیری این طبیعیه، دلنگران نباشن. آیا بعدش خود دندون اون شیریه میفته، اکسفولیه میشه میفته، این اشکال نیست. آیا این روند نرمال بعدن نیاز به درمان ارتودنسی در آینده هست؟ حتما یکی از همکارای ارتودنسیست ما ببینشون. ما تو این دوره بین 8 تا 12 سالگی بهش میگن میکس دنتیشن دیگه، یعنی به هم ریختگی دندان ها به هم ریختن. تو این دوره یه درست تو دهن بی نظمی وجود داره، ولی این بی نظمیش خودش یه نظمی داره.
درست.
یعنی حتما به یه همکار یه بار جهت ویزیت مراجعه کنن، بگن که اونا ما میفهمیم که آیا در آینده نیاز به ارتودنسی هست یا نه، ولی صرف اینی که دندون دائمی داره پشت دندون شیری در میاد این روند رویش نرماله دیگه، نگران نباشید.
متشکرم. کم کم داریم از بیماری دندان میریم سراغ خود فقط دندون و دندون پزشکی، بحثی که خب خیلی هم مبتلا بهش هستن. بریم سراغ نوبت بعدی لطفا.
شماره 72.
من دندونم فک سمت چپ یه دونه مونده به آخر، هر وقت نخ دندون میکشم بوی نامطبوعی میده، حتی بعد از اینکه مسواک بزنم دوباره بکشم همیشه ملتهب لثه بالاش. دکترم رفتم گفته نه پوسیدگی داری، سالم، چیزی نیست.
گیر غذایی دارن این دندونشون، حتما یه ترمیم یا پرکردگی داره که یه گیر غذایی ریز، یعنی دبریا باقی مونده های غذایی خیلی ریز میمونه، اون باقی مونده های غذایی تو قسمت لثه گیر میفته تخمیر میشه، اسید آزاد میکنه، لثه رو ملتهب میکنه. این راهش اینه که اون ترمیم اون دندون یا دندون پشتیش، حالا باید بررسی بشن، تعویض بشه که کانتک یا تماس ایدئالی به دست بیاد. همکارمون که گفتن دندون پوسیده نیست درست گفتن، ولی به گیر غذایی توجه نکردن. یک گیر غذایی ریزی تو اون ناحیه هست که با اصلاح ترمیم اون درست میشه. دلنگرانم.
بسیار خب، برم سراغ پیامک. ای دکتر پیامک آن نوبت میزنه، فکر کنم فهیمک بی نوبت.
شماره 73.
خب فهیمک بزنم. یه دوستی فهیمک زدن، آقای دکتر من خودم فهیمک میزنم میپرسم، اشکال نداری. دوستی دکتر فهیمک زدن و پرسیدن که دندون عقل و این که میگن حتما، یعنی میگن باید بکشیم، مهم نیست. آیا این درسته این روایت یا نه؟ اگه بشه درستش کرد، ترمیمش کرد، باید این کارو کرد.
ببین دندون عقل تو سیستم تکاملی بشر الان داره هضم میشه، این درست. آیا حتما باید کشیده بشه؟ نه لزوما، بسته به نحوه رویششه. اگر نحوه رویشش تداخلی با بقیه دندون‌ها نداره، تو جای خودش داره در میاد، هیچ مشکلی هم نداره. ولی اگر داره باعث پوسیدگی یا به هم ریختگی سیستم دندونی میشه، باید اونو درش آورد. همینجا میگم از سال 2008 این تصور که من دندون عقلم در اومد، دندونام به هم ریخت، نیاز به ارتودنسی پیدا کرد، رد شده عزیزان. اینا ما از 2008 تا الان 2024م این سال داره میگم، ولی بازم این تصور هست. ممکنه بعضی از همکارای منم اینو بگن، ولی آکادمیک دانشگاهیش به هم ریختگی دندون ها تو دهه دوم و سوم زندگی هر فردی ممکنه یه مقداری رخ بده، ربطی به دندون عقل نداره، چون همزمانه برداشت اینجوریه. پس اگر شما تو 5 سالگی هم ریشه دندون عقل اصلا درش بیارین، 6 سالگی که داره شکل میگیره، بازم ممکنه که تو دهه 20 تا 30 زندگیتون یه به هم ریختگی تو دندوناتون داشته باشین. حالا دندون عقل رو در میاریم، اگر گفتم ناحیه موزه اون ناحیه رو باعث پوسیدگی خرابی یا به هم ریختگی دندون ها داشت میشد تو اون ناحیه، نه دندون های جلو، بله درش میاریم. ولی آیا اجباره که هر کی دندون عقلشو در بیاره؟ نه.
بسیار سپاسگزارم. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 74.
خب عرض کنم که برم سراغ کسانی که حالا در پزشکان هشدارش فضای مجازی سوال فرستادن. خواهم پرسید یک دو تا از کسایی که اون اول برنامه سوال فرستادن من بپرسم، عکساشون هم اینجا هست اگر عکسی فرستاده باشن. خانم الهام سعیدی 2023 آیدیشون هست، گفتن که وقت بخیر خدمت آقای دکتر، لطفا ازشون بپرسید بهترین جنس روکش دندون چیه؟
ببینید همه روکش های دندون جنس های مختلفی دارن، همشون هم مورد استفاده دارن، به اصطلاح علمیش یا انگلیسیش میگن اندیکاسیون دارن، مورد استفاده دارن. این تصور که یه جنس روکشی بده یه جنس روکشی خوبه، این خیلی درست نیست. ولی معمولا دستبندی روکش ها یا چینی فلزن، قدیم تر یا تکنولوژی قدیم تر زیرش فلز بوده روش چینی می اومده، یا تمام سرامیکن. حالا این تمام سرامیکا انواع مختلفی دارن، میتونه زیرکونیا باشه، ایمکس باشه، نوعای مختلف دارن. این تصور که ما یه جنس روکش خوب داریم، یه جنس روکش بد داریم، یه جنس روکش متوسط داریم، این ببخشید تصور مثلا میوه است، تو میوه فروشیه که ما میوه، همه روکش های دندونی همشون خوبن، مورد استفاده دارن. حالا عزیزان اگر دوست الان روتین باز مورد تقاضای بازار اینه که تمام سرامیکا تو همه جا استفاده بشه، بله تمام سرامیکا میتونه همه جا استفاده بشه، ولی این تصور که روکش های چینی فلزی قدیمی روکش های بدیان، تمام سرامیکا خوبن، یا تو تمام سرامیکا مثلا این مدل خوبه اون مدل بده، یه مقدار میگم عزیزان با تصورات جنس خریدن میان تو دندون.
متشکرم جناب دکتر کامیار عباسی، لطفا یه مقداری کوتاه‌تر. آره چون تعداد خیلی زیادی پشت در مطب هستن و اینجا در فضای مجازی. من بعدی بپرسم بدون نوبت، یه نوبت نمیدید به این باشه. آی دکتر اون دوست بزرگواری که گفتن که با سلام دندان جلوی بنده رو با تشخیص خرابی
عصب کشی میخواد
ریشه، آره همون که با هم آره،
کم آرزو ترین کار اینه که هرچی زودتر اون دندون عصب کشی کنن، چون دندون به زایه داره ته ریشش، یعنی یه عفونتی داره که این اولش ممکنه درد و ناراحتی نداشته باشن، ولی به مرور داره استخون و نایه رو تخریب میکنه. کم آرزو در این کار اینه عصب کشیش کنن، خیلی کار روتین و ساده.
خب پس آقای مجیدخان نجفی که عکس دندونتون برام فرستاده بودید، پاسخ شما رو هم گرفتیم. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 75.
من گاهی مواقع نوک زبونم حالت زخم پیدا میکنه، احساس میکنم مال خشکی دهنمه، پوسته پوسته میشه، بعدن زخم میشه. میخواستم ببینم باید چه کار کنم.
معمولا اینی که نوک زبونشون احساس زخم و ناراحتی میکنن، یه عادتی هست که خیلی از ماها داریم که ممکنه به پشت دندونامون هی زبونمون رو فشار بدیم، یه پارافانکشنه، یه عادت غیر طبیعیه. ولی اینی که خشکی دهان انقدی زیاد بشه که نوک زبون پوسته پوسته بشه خیلی بعیده، حتما باید یه بررسی بشه. ولی بخوام اینجوری با شنیداری جواب پاسخشون رو بدم، معمولا اگر دندونهای قدامیشون بینش فاصله باشه یا جرمی داشته باشن یا دندون شکسته ای تو ناحیه قدامیشون داشته باشن، معمولا یه عادتی پارافانکشن ایجاد میشه که زبون رو هی به اون ناحیه ناخودآگاه عادت‌های مثل دندون قروچه، عادت‌های پارافانکشن عادت‌های ناخودآگاهن، آن کانشسن، یعنی ما خودآگاه این کارو انجام نمیدیم. یعنی عزیزمون اگر این عادت داشته باشه، تنها چیزی که میفهمه که چرا من نوک زبونم زخمه، یا کسی که دندون قروچه داره نمیفهمه که دندون قروچه داره، یعنی خودش تو ذهنش نیست، فقط تو ذهنش میاد چرا من دندونام داره سایده میشه، دندونام داره صاف میشه، یا دندونام تند و تند داره میشکنه.
بسیار عالی، بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 76.
ما چند مدت پیش دو تا دندونامون آسیابو با هم کشیدیم و احساس کنیم ریشه داخل لثه‌مون هست. به دکتر که مراجعه کردیم گفت این اسکلت خود فک هستش، و آیا ما اگه الان اقدام نکنیم برای انداختن دندون جدید روی این لثه، به مرور زمان لثه‌مون خراب میشه یا نه؟
ببینید، دندونای خلفی چون چند ریشه ای هستن، اون سپتوما یا استخونای بین دندونی، درست گفتن همکارمون، اگر تو عکس رادیولوژیشون هیچ ریشه ای باقی نمونده، ریشه ای باقی نمونده، اون تیزی که ممکنه با زبونشون احساس کنن، همون همکارمون درست گفتن اسکلت یا همون تیغه های استخوانی هست که بین دندون هست. بهترین زمان جایگزینی بعد از کشیدن هم که این پلنت های دندونی هستن بلافاصله هست، یعنی هر چی به تأخیر بندازن باعث میشه که هم از لحاظ بار مالیش هم از لحاظ زمان درمان بیشتر بشه واسه شون.
متشکرم. نوبت میدید من یک دوتا از این بچه پزشکانش داشت بپرسم؟ لطفا.
شماره 77.
دوباره هم بهتون سلام عرض میکنم. آقای دکتر، پرسیدن که من مادرزادی یکی از لثه‌هام، یعنی لثه سمت راستم پایین تره، و میخوام با لیزر اینو کوتاه بکنم، بعدا برای مشکلی پیش نمیاد؟
عدم یک نواختی لثه ها روی دندون طبیعیه، یه مقداری هم ممکنه باعث عدم زیبایی بشه، مخصوصا توی لبخند. حالا با روش های مختلف جراحی، افزایش طول تاج، حالا درمان لیزر جای اون تیغه است، یعنی درمان خاصی نیست. یعنی به جای الان تکنولوژی پیشرفت کرده، ما به جایی که تیغ دستمون بگیریم لیزر این کار انجام میده، مثل برش بقیه چیزا است، برش صنعتی که به جایی که تیغه ببره لیزر میبره. پس روش لیزر یه تکنیک، خودش یه روش جدایی نیست، قابل انجام هست، بعد کیسشون بررسی بشه. ولی لزوما اگر یعنی اسم کاری که علمی میخوان انجام بدن کرانلنت های زیبایی است، استتیک کرانلنت است. استتیک کرانلنت تو موارد محدود، اگر خیلی اگریسیو، خیلی تهاجمی نباشه، نه مشکل خاصی هم نداره، زیباییشون هم بهبود پیدا میکنه.
بسیار متشکرم. شماره تلفن های جناب آقای دکتر کامیار عباسی، آره شماره تلفن مطب جناب آقای دکتر کامیار عباسی، متخصص پروتز و ایمپلنت، دندانپزشک حاذق و دوست داشتنی، 22652103، به خونه خودشون هم اومدن دیگه، جوان خوشتیپ. بریم سراغ نوبت بعد.
شماره 77.
بفهمید داخل.
من 23 سالمه، دندونامو چند بار بلیچینگ کردم اما سفید نشده، خیلی زرده. نمیخوام هم کامپوزیت کنم چون دندونام فرمش خوبه. میشه یه راهکاری بهم بدین بگین چیکار کنم؟
چه کنن آقای دکتر؟
ببین، هر دندونی ذاتاً یه رنگی داره تو طیف رنگ‌هاش. بلیچینگ خود دندون رو سعی میکنه سفید بکنه، مثل ما یه لباسیه که میندازیم توی سفید کننده، توی وایت ایکس که سفید شه. حالا این عزیزمون یه بخوام تصور قابل لمس واسهشون بزنم، یه لباسی دارن، انداختنش چند بار تو وایتکس، اون سفیدی دلخواهشون نشده، ذات اون لباس اینجوریه دیگه. یعنی دندونها یه حدی میتونن در معرض مواد سفید کننده قرار بگیرن و سفید بشن. حالا این دلنشینه اون عزیزمون نبوده به هر دلیلی، حالا ممکنه سفیدم شده باشه، حتما هم سفید شده،
ولی اونی نبوده که میخواستن،
دلنشینشون نبوده، سلیقه‌شون نبوده، این دیگه بار روش بلیچینگ بعد برن سراغ روش‌های بعدی که گفتن هم که گفتن دوست نداریم، یعنی میشه کامپوزیت و لامینیت. خب حالا به صرف من اصلا توصیه نمی‌کنم، هر رنگی طبیعیش قشنگ‌تره، ولی کم ضررترین روش برای سفید کردن دندان‌ها، گفتم کم ضررترین، بی ضرر که نداریم، مطلق کم ضررترین که بلیچینگ هست که خودشون گفتن، این حتما دندان‌ها رو سفید می‌کنه. حالا میتونن بلیچینگ رو، دو تا تکنیک داره، هم هوم داره یعنی تو خانگی انجام میشه، هم داخل مطب انجام میشه. اگر این کارو نگفتن چه نوع تکنیکی انجام دادن، اگر ترکیبی این کارو انجام بدن، یعنی هوم و آفیس رو با هم انجام بدن، احتمالاً نتایج بهتری میگیرن.